انجام میشه. بنابراین در آینده‌ای نه چندان دور استفاده از کارت‌های اعتباری و بانکی منسوخ میشه و کاربران دیگه برای خرید نیازی به حمل اونها یا پول نقد ندارن و تنها باید گوشی خودشون رو به همراه ببرن. در این حال نگرانی‌هایی هم در زمینه سوء استفاده از این فناوری به طور جدی وجود داره. اگرچه نشانه‌های واضحی از عفونت دهان از جمله از دست دادن چشایی، خشکی دهان و ضایعات مخاطی مانند زخم وجود داشت، اما تاکنون درگیری حفره دهان در بیماری کووید 19 به خوبی درک نشده بود. در یک مطالعه، تیم تحقیقاتی دانشگاه کارولینای شمالی دو مجموعه RNA تکسلولی از غدد بزاقی و لثه انسان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و 50 خوشه سلولی را شناسایی کرد. این داده ها نشون میده که حفره دهان یک مکان مهم برای عفونت کرونا ویروسه و بزاق رو به عنوان یک مسیر بالقوه انتقال این بیماری درگیر میکنه. اگرچه کاملا مشخص شده که مجاری هوایی فوقانی و ریه ها مکان های اصلی عفونت کرونا ویروس هستند، اما نشانه هایی وجود داره که کرونا ویروس میتونه سلول های سایر قسمت های بدن مانند سیستم گوارشی، رگ های خونی، کلیه ها و همونطور که این مطالعه جدید نشون میده دهان رو هم درگیر کنه. محققان دانشگاه هاروارد در مطالعه‌ای اعلام کردند کتک زدن با تغییر دادن واکنش‌های عصبی به محیط اطراف میتونه بر رشد مغز کودک تأثیر بذاره. در این مطالعه محققان اثرات کتک زدن رو که به عنوان تنبیه بدنی شناخته میشه بر مغز 147 کودک بررسی کردند. محققان دریافتند که این امر ممکنه بر رشد مغز کودک تأثیر بذاره و مناطق عصبی رو که بر تصمیم گیری و پردازش شرایط تأثیر میگذاره مختل کنه. کودکانی که این گونه تنبیه بدنی شدن در چندین نواحی از قشر پیش پیشانی از جمله در مناطقی که بخشی از شبکه برجستگی شناخته میشه پاسخ عصبی بیشتری دارند. این مناطق به نشانه‌هایی در محیط مانند تهدید که دارای پیامد هستند پاسخ میدن و ممکنه در تصمیم گیری و پردازش شرایط کودک تأثیر بذاره. بنابراین شواهد واضحی وجود داره که تنبیه بدنی به سلامت کودکان آسیب میرسونه و محققان والدین رو تشویق میکنن تا با روش‌های مثبت مانند تعیین مرزهای مشخص و ثابت به فرزندان خودشون درست و غلط رو آموزش بدن. بخشی که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ضمن خدافظی ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم که آیا می دانید نشانه های کرونا ممکن است موقتی باشد؟ با ما همراه باشید تا پاسخ این سوال رو بشنوید. بر اساس آنچه اکنون می دانیم، بله، علائم کرونا می تواند در طول دوره نقاهت بالا رفته و پایین بیاید. برخی از بیماری ها مانند سرماخوردگی روند کاملا مستقیمی دارند. بینی شما میگیره، احساس خستگی میکنید و بعد از گذشت چند روز آبریزش بینی تمام میشه و انرژی شما برمیگرده. اما افراد مبتلا به کرونا گزارش میکنند که علائم اونها پس از بهبودی یک شبه از حالت خوب به بد میرسه. اونها ممکنه برای چند روز تب نداشته باشن و سپس گرفتار یک تب جدید با درجه پایین تر بشن. تا اونجا که میدونیم این مراحل طبیعیه و بیشتر افراد طی 2 هفته بعد از شروع علائم بهبودی پیدا میکنند، حتی اگر علائم اونها در دوره بهبودی بالا و پایین بشه. با این حال تعداد کمی از افراد به یک مورد مزمن کرونا مبتلا میشن. این افراد که ناقلان طولانی مدت توصیف میشن، هفته ها در چرخه ای از علائم کرونا به سر میبرند. برخی از افراد میگویند که تا 6 ماه پس از تشخیص اولیه و بهبودی نیاز به مراقبت اضافی داشتند. اگر آزمایش کرونا شما مثبت شده یا فکر میکنید این بیماری رو دارید اما هرگز آزمایش ندادین و یا علائمی دارید که بیش از 1 ماه طول کشیده، باید با پزشک خود صحبت کنید. علائمی مانند تب، سرفه، میزان خستگی، تنگی نفس و هر گونه علائمی رو که تجربه می‌کنین به صورت روزانه ثبت کنین. این اطلاعات میتونه به پزشک شما کمک کنه تا برنامه مراقبتی به شما بده که سریع‌تر خوب بشین. در ماه مبارک رمضان هستیم. ضمن اینکه آرزو میکنم طاعات و عباداتتون مورد قبول حضرت حق قرار بگیره، دعوت میکنم بخش بعدی رو بشنوید. تدابیر روزداری در ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر یاسر حاجی امرایی هستم، پزشک، محقق و پژوهشگر در زمینه طب سنتی. پیرو مباحث قبلی که در ارتباط با تدابیر روزداری در ماه مبارک رمضان از منظر طب سنتی داشتیم، امروز می‌خوایم در ارتباط با دوستانی که قصد روزداری دارند و غالبا مشکلات فیزیولوژیک، مشکلات متابولیک دارن، مشکلات گوارشی دارن و خیلی دوستانی که خب بالاخره سختشون هست در این ایام، می‌خوایم توضیحاتی بدیم. یکی از مهمترین گزارشاتی که به ما در مطب در مرکز درمانی میشه دوستان دیابتی است. ببینید، دوستانی که دیابت دارن مانعی برای گرفتن روزه ندارن، منوط به این که یک پزشکشون اجازه بده. ببین، همه دوستانی که عوارض مثل اختلالات گوارشی دارن، زخم معده دارن، باکتر دارن، یا دوستانی که به هر صورت فشار خون دارن، سنگ کلیه دارن، مشکلات دیابتی دارن، اینا خب غالبا گزارشاتی هست که در طول ایام به ما داده میشه. اینها بهتره در ابتدا با پزشکشون مشورت بکنن. اگر پزشکشون اوکی داد، از منظر طب سنتی روزه‌داری برای افراد دیابتی مانعی نداره، منوط به این که یک، در خوردنشون دقت بکنن که از شیرینیجات مصنوعی ترجیحاً استفاده نکنن، پرخوری نکنن. از خوردن، ببینید، اینها رو ما همیشه توصیه میکنیم به شکل عمومی دوستان، در وعده سحر سعی بکنید از لبنیات، ماست و ماهی استفاده نکنید. بلخص به این دوستانی که دیابت دارن ما توصیه میکنیم رعایت بکنن. مورد بعدی، و حتما داروهاشون رو طبق نظر پزشک، اگر داروهایی مثل انسولین استفاده میکنن، متفورمین استفاده میکنن و داروهای دیگری که دارن، زیر نظر پزشکشون تنظیم بکنن. فشار خون مشکل بعدیه که خیلی دوستان براشون ایجاد میشه. ببینید، روزداری برای افراد با مزاج سرد و تر بسیار بسیار مناسبه. من این رو به شما بگم که دوستانی که مزاج سرد و تر دارن، شما در ماه مبارک رمضان میتونید وزنتون رو و سایزتون رو خیلی خوب و منطقی کاهش بدید. و برای دوستانی که مزاج سرد و خوش و گرم و خوش دارن، قدری ممکنه سخت باشه و حرارت بدنشون بره بالا. در خیلی از این دوستان ممکنه فشارشون هم بالا بره. اگر تغذیه رو مراعات بکنیم، اگر مایعات مناسب و متناسب استفاده بکنیم، پرخوری نکنیم، فاصله خوردنمون و خوابیدنمون متناسب باشه، مطمئنن این اتفاق در بحث فشار خون هم برای شما دوستان نمیفته. موضوع بعدی سنگ کلیه است. خب، سنگ کلیه خیلی شایع است در این ایام، خیلی دوستان گزارش میدن سنگ کلیه رو. اگر دوستی عزیزی سابقه سنگ کلیه داره، ما توصیه میکنیم ایشون افطار رو وقتی میخوان انجام بدن، حتما افطارشون رو با یک لیوان عرق خارخاسک یا خارشتر، این خیلی مفیده، کمکشون میکنه. و در طول روز بین سحر تا افطار از ماوشعیر طبی، از شربت سرکه انگبین و ترکیب کاسنی، شاتره، عرق خارخاسک و خارشتر استفاده بکنن. این خیلی کمک کننده است، باعث میشه که کلیه مقداری حالت مدر پیدا بکنه و پروسه سنگسازی هم در اینها اوکی باشه. این دوستان غالبا مزاجشون هم خشکه، میتوانن با خوردن ترکیباتی مثل حریر بادوم یا شیر بادوم در ساعاتی که بالاخره بین سحر و افطاره یه مقدار رطوبت پایه بدنشون رو بالا ببرن. و آخرین قسمت، دوستانی که خب حالات تنشی دارن، استرس دارن، نه مربوط ماه مبارک رمضان بلکه در ارتباط با بالاخره دغدغه هایی که الان در جامعه هست و همه ماها مطلع، من توصیه میکنم دوستان در مایعاتی که استفاده میکنید، چه در زمان سحر، چه در زمان افطار و چه در وعده بین سحر و افطار، حتما از عرقیجاتی مثل عرق بیدمشک، عرق بهار نارنج، عرق گل گاو زبان، اینها استفاده بکنن. و گلاب، شما میتونید مثلا افطارتون رو با یک لیوان گلاب گرم شده و دو عدد خرما باز بکنید. این روح رو جلا میده و توان میده به بدن، توان پایه رو میبره بالا و رطوبت رسان هم هست. امیدوارم که روحتون و جسمتون سالم باشه و سالم زندگی بکنید. بنده هم براتون دعای خیر میکنم و ازتون التماس دعا دارم. موفق و معید باشید.
از اینکه امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد ما رو همراهی کردید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. اما قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید پس از ابتلا به ویروس کرونا آنتی‌بادی‌ها تا چه زمانی در بدن می‌مانند؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
این دهان بستی دهانی باز شد،
این دهان بستی دهانی باز شد.
در بهار 1400 خورشیدی، رمضان 1442 قمری برای من آغوش گشوده. همگی دعوتیم به میهمانی حضرت یار. به رسم هر سال و به شوق بهترین حال، افطار به افطار گرد هم می آییم در قرار آسمانی. قرار آسمانی ویژه برنامه افطار رادیو ایران در ماه مبارک رمضان
با اجرای سعید توکلی.
تصویب شد.
کتاب قانون.
اصل 136 قانون اساسی. رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید، باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
قانون اساسی میثاق ملی.
نامت بلند آیین سخن.
تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه ناچارن بگوییم ناچار.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. لحظات بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. ممنونم از اینکه تا این لحظه شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران بودید و ما در این لحظه ایران امروز تقدیم به شما.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها، ایران امروز.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران. با یکی دیگه از برنامه ایران امروز با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم و این برنامه رو دعوت میکنم بشنوید تا نزدیک ساعت 12:30. مطابق معمول هر دوشنبه یک هفته در میان با شما هستیم با طرح یکی از موضوعهای ورزشی در برنامه ایران امروز و امروز میخواییم بریم به سراغ یکی از رشته های بسیار موفق در کشورمون و المپیکی، رشته ورزشی مشتنی یا بوکس، و بررسی کنیم از جوانب مختلف این رشته ورزشی رو و مسائل این ورزش رو واکاوی بکنیم. دعوت میکنم که این برنامه رو دنبال بکنید. میهمان حضوری برنامه ایران امروز ورزشی ما جناب آقای علیرضا استکی است، سرمربی محترم تیم ملی بزرگسالان مشتنی کشور ما. آقای استکی سلام و وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ایران، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای استکی، این مسئله کرونا چقدر تاثیر داشت در وضعیت مشتنی کشورمون و به طور کلی این رشته در جهان؟
ببینید، تقریبا تو این 2 سال اخیر یه تغییر و تحولات عظیمی توی بوکس اتفاق افتاد و الان هم خب ثمرش 2 تا کسب سهمی المپیک بود و قرار بود که سال قبل توی خرداد ماه که افتاد عقب و امسال قرار بود خرداد ماه قهرمانی جهان باشه که ادامه کسب سهمی رو کنیم، که متاسفانه با شرایط کرونا واقعا نشد.
بله.
الان خب با اینکه تیم جوانان ما الان در لهستان هستش در قهرمانی جهان و کاملا خب این کرونا رو همه دو تا تیم اثر گذاشت، ولی خب الان تیم جوانان ما ماشاءالله درخشیدن و الان دو تا جزو 8 نفر دارن. امیدوارم امروز با بردن حریفاشون سنت شکنی کنن و اولین مدال جهانی جوانان و کلا جهانی کشورمون رو بگیرن در تور ادوار. کرونا بسیار رومون تاثیر منفی گذاشت. به هر حال مسابقاتمون عقب افتاد، تدارکاتیامون عقب افتاد، تمریناتمون 6 ماه تعطیل بود، ولی خب سعی کردیم با بیشتر تمرین کردن. یعنی ما الان 2 سال فقط داریم تمرین میدیم دیگه، اگر کوهی از تمرین هم بودیم دیگه الان خالی شدیم دیگه، واقعا همش تمرین دادیم بدون بازی تدارکاتی و فقط ما تونستیم سال 98 تو 3 تا مسابقه رسمی شرکت کنیم. که دوتاش اصلی بود، یکیش قهرمانی جهان بود، یکیش قهرمانی آسیا و اقیانوس، یه تدارکاتی هم رفتیم و یه بارم ترکیه رو آوردیم ایران، یه بارم سوریه رو آوردیم ایران، ولی خب خیلی سخت گذشت تو این مدتی که به هر حال کرونا بود.
دقیقاً اون روزهای آخر که رویدادهای ورزشی داشت برگزار می‌شد، هنوز اسفند ماه سال 98 بود دیگه، تیم ملی کشورمون در رقابت‌های گزینشی المپیک در کشور اردن به میدان رفت و 2 سهمیه رو گرفت از دل این مسابقات، دانیال شهبخش و شاهین موسوی. توضیح می‌فرمایید درباره این 2 ورزشکار المپیکی ایران؟
ببینید، در اردن که هم آسیا بود هم اقیانوسیه، تیم ایران واقعا درخشش خیره کننده ای داشت، چون برای کسب سهمیه بود و
این در حالی بود که ما در بازی آسیایی جاکارتا نتونسته بودیم مدال بگیریم توی رشته مشتنی.
ببینید، متاسفانه یه بدی که بوکس داره و اگر که تک حسفیه این تک حسفی بودنش و الان اومدن یه کار به خاطر مافیایی که داره سید بندی کردن و الان مثلا جوانان سید بندی نداشت، قرعه کشی شد و خب بچه‌ها تونستن بازی خوبی رو انجام بدن، ولی خب این سید بندی که متاسفانه الان هست و کاری که ما داریم انجام میدیم یک مقداری تو قرعه هامون خیلی تاثیر منفی داشت و ما خوبیش این بود که رپشاژ داشتیم، یعنی میتونست اگه کسی بازنده شد
مسابقات اردن منظورتونه؟
بله بله، در مسابقات
شانس
مجدد در بازنده ها بازی کنه و خب باعث شد که ما بتونیم 4 نفر از بچه‌ها که واقعا هم درخشش داشتن توی مسابقات در اون رپشاژ داشته باشیم، که واقعا 3 تا کسب سهمیه کردیم و 2 تاش بهمون دادن، یکیش هم امید احمد صفا بود که ندادن، اشکان رضایی هم واقعا بازی خیلی خوبی که با بهترین بوکسور آسیا از تاجیکستان و تونست بازی خوبی رو انجام بده، ولی خب تونستیم دو تا کسب سهمیه کنیم.
بله خیلی ممنون، فاصله بگیریم. برنامه ایران امروز از رادیو ایران رو میشنوید با محوریت رشته مشتنی در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. سامان پیامکی ما رو هم حتما به خاطر داریتسی 1900 اگر سوالی مد نظرتون هست طریق این سامان پیام کوتاه به ما در میون بگذارید. همراه شما شنوندگان محترم هستیم با برنامه ایران امروز ورزشی از رادیو ایران. آقای استکی، برنامه ریزی که انجام شد طی ماه‌های گذشته، شما یه اشاره کردی به برگزاری مسابقه‌های دوستانه با تیم ترکیه که خیلی بازتاب وسیعی داشت، ارمنستان و حالا ازبکستان هم ظاهرا در برنامه هست و سوریه، یه اشاره می‌کنی به این برنامه‌ها و این بازی‌های تدارکاتی و دوستانه که برگزار شد؟
ببینید، ما برنامه‌مون رو دادیم به فدراسیون توی این مدتی که بودیم و خب به خاطر این شرایط اقتصادی و دلاری که رفت بالا، خب یه مقداری از بازی تدارکاتمون کمتر شد، ولی خب سعی کردیم تیم‌های مختلفی دعوت کنیم به ایران، که سال 98 ما تونستیم ترکیه رو بیاریم ایران، سال 99 هم آخرش اسفند ما تونستیم سوریه رو بیاریم، قرار بود انتهای اسفند ما هم ارمنستان میاد که به دلیل کنسل شدن مسابقات قهرمانی جهان یا اون هم خود به خود کنسل شد، که یک دفعه توی فروردین ما اعلام کردن که 2 ماه دیگه قهرمانی آسیا باید بازی کنید. خب اینا یه مقداری تناقض ایجاد کرد تو کارهای ما و تو کار تمرینی ما، اما خب ما الان این 8 مرحله اردوون هستش که داریم برگزار میکنیم و در کل این 2 سال بوده 33 تا اردو برگزار کردیم، که خب تقریبا سعی کنیم کیفیت اردو رو ببریم بالا و فدراسیون هم واقعا زحمت کشید، کمک کرد به ما، همینطور وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک. و یک اتفاق مهمترین بود که ما از لحاظ کرونا هیچ مشکلی نداشتیم و هر بار تست دادیم و هر بار تستامونو گرفتن، همه بچه‌هامون سالم بودن و الحمدلله امیدوارم این اتفاق برای همه بیفته و این مریضی منحوس از بین بره و بقیه رشته هم واقعا این کرونا توی تیمشون خارج بشه. تمام تلاشمون رو کردیم به اینکه به سوی بیایم که انشالله بچه‌هامون ارتقا پیدا کنن و الحمدلله ارتقا پیدا کردن و تیم ملی ایران در مسابقات لیگ ایران بازی کرد و با اینکه 8 نفر از بچه‌ای که 6-7 ماه تو اردو بودن تو کوران تامینات استقامتی قدرتی هم بودن و مسابقه هم اصلا شرطی نداشتن، ولی خب بازی کردن که گل بازی هم دانیال شهبخش کرد با حریف قهرمان جهانش از بلاروس بود، که واقعا بازی بسیار زیبا انجام داد و برد بازیشو.
الان ببینید، ما در دوره‌های قبل هم در بازی المپیک حضور داشتیم، نماینده داشتیم، حتی در دوره‌های ورزشکاران ما اگر یه مقدار خوش اقبال بودن میتونستن به مدال هم فکر بکنن، مثلا علی مظاهری در بازی المپیک 2012 لندن یا مرتضی سپهوند. یه مسئله که الان وجود داره و شاید سوال باشه در ذهن علاقه‌مندان ورزش اینه که آیا مشتنی ما فقط به فکر کسب سهمیه است؟ یعنی این دوره ما فقط سهمیه کسب کردیم، این یعنی خوش موفقیت، یا نه میتونیم نیم نگاهی هم داشته باشیم به سکو؟
در درجه اول با شرایطی خوب بوکس دنیا و هزینه‌ای که واسش میشه بخوایم قیاس کنیم با ایران، همین کسب سهمیه هم خیلی کار مهمیه، ولی خب ما چون تو المپیک‌های مختلف شرکت کردیم و نشون دادیم که آتلانتا بابکی مقیمی بوده، 2008 مرتضی سپهوند بوده، 2012 احسان روزبانی، اینا تونستن واقعا تا یه شرایطی رو بیان بالا و نزدیک مدال بشن و خب متاسفانه به جز به هشت کریستین حالا یا با ناداوری یا حالا مثلا با بهتری حریفاشون بازی رو واگذار کردن. ما میتونیم قطعا یه کار نشدنی رو شد کنیم، دلیلش هم خدمت رو عرض کنم، نه اینکه ما بوکسمون ضعیفه، ما ابزارمون ضعیفه و سخت افزاری نرم افزاریمون ضعیفه و علاوه لحاظ فنی چه بنده چه مربی دیگه چه لحاظ تمرین دادن شاید یک سر و گردن از خیلی جاها بالاتر باشیم، ولی خب ابزاری که دستمون ابزاری نیست که ما بتونیم
شاید ابزار یعنی چی؟ یعنی مثلا رینگ و دستکش و
ابزاری که من خدمت رو از ما در تمام دنیا شما الان نگاه کنید همه بوکسورها در طول سال حداقل بین 10 تا 12 تا تورنمنت شرکت میکنن و یکی دوتا مسابقه اصلی، ما فقط تو مسابقات اصلی شرکت میکنیم و حالا هر دوره ای هم که من بودم متاسفانه اتفاق افتاده و ما دای تدارکاتی اصلا نداشتیم، یعنی به سختی تونستیم دو تدارکات هماهنگ کنیم و اوکی کنیم، ولی خب اصولا این دیدار تدارکاتی دیدن میدونهای مختلف پول هزینه کردن
یه مقدار آقای استاکی این ورزش مثلا مثل تنیس از هیته فدراسیون ها خارج شده، یعنی خود ورزشکارا برای خودشون مسابقه تدارکاتی انتخاب میکنن میرن مسابقه میدن یا نه هنوزم تحت اداره فدراسیون هاست؟
به ما دو نوع بوکسر، یعنی بوکسر حرفه‌ای داریم که اونو خب یه سری منیجر دارن براشون انتخاب
میکنن، یعنی حرفه‌ای که احسان روزبهانی هم مسابقه میدن،
حرفه‌ای هم باز نظر فدراسیونه، یعنی اونم خب مثلا آقای احسانو نامشو باید بزنن حالا هماهنگیاشو انجام بدن با فدراسیون که شمره بازی کنن، چیزی که زیر نظر آیبا باشه، آیبا هم فدراسیون ها زیر مجموعه شن دیگه، مثل الان فدراسیون ها حیرت ها آیبا زیر مجموعه شن، فدراسیون دو جهانن
آماتوری مجموعه،
بله، و اینا زیر نظر اونا باید کار انجام بدن و نه نمیتونن خودشون بازی انتخاب کنن و هم برنامه رو میدین تورنمنت های مختلف هست. الان هزینه ها رفته بالا، شما دلاری که 3000 تومان بوده دفعه شده 25000 تومان، خب شما یه سفری که میتونستی با 100 میلیون 150 میلیون تومان بری الان با 1 میلیارد بری،
بله،
و این خب خیلی سخته و بودجه هم همونقدره، یعنی تغییری نکرده، بودجه ای که بوده مثلا فرض مثال 2 میلیارد تومان الان با این وضعیت که وجود اومده نشده 10 میلیارد تومان 12 میلیارد تومان، کمتر شده که بیشتر نشده به خاطر وضعیت اقتصادی مملکت، نمیگم حالا به کاری به ماداری یا به بوکس چاف میشه نه، ولی متاسفانه این مسئله باعث شده که ما خیلی از دیدارامون رو لغو کنیم، خیلی از کارهایی که میخوایم نتونیم انجام بدیم، ولی خب من تمام تلاشامو کردم که انتهای هر اردویم با تیم منتخب استانها بچه‌ها رو بازی بذارم و کسایی که حالا بیرون موندن به خاطر این کرونا، و خب ما میگم تو هر وزنی الان خدا رو شکر ترافیکی از خوبا داریم، یعنی تو یکی دو وزن دستمون خالیه ولی تو اکثر اوضاع الان 4 5 تا بوکسرامون بیرونه گود نشستن به خاطر کرونا و اون نفری که ورود کرده رو هست و داره خب تمرینش هم انجام میده، ولی خب ما هر اردوی سعی میکنیم انتخابی ها رو بگذاریم بازی تدارکاتی با خود استان ایران برگزار کنیم، خوشبختانه هیئت ها خیلی دارن کمک میکنن، واقعا دارن زحمت میکشن، بوکسرها دارن آماده میکنن و میفرستن و ما تمرین میکنن، داریم میریم رو به جلو.
حالا انشالله که موفق باشید. ما برای اینکه بحث رو از زاویه‌های مختلف پی بگیریم با میهمان‌هایی هم از طریق تلفن گفتگو می‌کنیم. جناب آقای نهرودی سرمربی سابق تیم ملی مشتنی کشورمون که در 5 دوره از رقابت‌های المپیک همراه تیم ملی مشتنی ایران بوده و در واقع موی سفید ایشون نشون دهنده تجربه بالا در رشته ورزشی مشتنی، پشت خط ارتباطی ماست. آقای نهرودی سلام و وقت بخیر.
عرض سلام و اراده خدمت شما جناب هاشمی یستیکی عزیز، انشاءالله که خوب و برقرار باشین، خدمت شما
سپاسگزارم. خب آقای نهرودی، ما صحبت با آقای یستیکی سرمربی محترم تیم ملی آغاز کردیم و ایشون حالا مواردی رو بیان کرد که تدارکات در مشتنی ایران تدارکاتی نیست که بشه اونو مقایسه کرد با کشورهای مدعی در این رشته ورزشی. زمانی که شما سرمربی تیم ملی بودید در یه برهه این موج را افتاد که آقا ما باید از مربیان خارجی استفاده بکنیم، فدراسیون رفت به سمت و سوی استفاده از مربیان کوبایی که خیلی هم نتونستن در این رشته بر کشورمون تاثیر آنچنان زیادی بگذارن. نظر شما چیه در خصوص تدارکات قبل از بازی‌های المپیک؟
از حضور شما شمیم اگر بخوام صحبت بکنیم که با متاسفانه ذکر تکراری مصیبت فقط. من به نظرم میاد که یه چند تا مورد هست که اساسا ورزش به طور هم، حالا ما راجع به بوکس صحبت میکنیم، بوکس به طور اخص در حال زمینگیر میکنه این ورزش. مورد اولش واقعا جدی نگرفتن ورزش توسط مسئولین کلان ورزش و حتی به اصطلاح رده های بالاتر جدی گرفته نشده.
یعنی بوکس منظورتونه مشخصا؟
من به تو من به طور کلی صحبت میکنم.
بله. حالا ما میخوایم یه مقدار جزئی‌تر در مورد فقط رشته مشتنی صحبت بکنیم.
بله.
چون کلی صحبت کردم موارد خیلی زیادی رو شامل میشه.
بله. به هر حال حالا من راجع به بوکس هم که بگم جدی گرفته نشده این ورزش. و اونجوری که به اصطلاح کشورهای پیشرفته تو ورزش توی رشته بوکس این ورزش رو نگاه میکنم، تصمیم ما نمی حالا یا نتونستیم یا نخواستیم نگاه بکنیم.